زمان بندی مشخص بکنیم و از همین لحظه شروع بکنیم. به خصوص قاتل از بین بردن برنامه توی ایام عید جمله از فردا شروع میکنمه که کلن محتوای ذهنی شما رو به هم خواهد ریخت.
آره دیگه، این فردای بعضی وقتا نمیاد، بعد بگردیم حالا دنبال قاتل بروسلی و این داستانا دیگه.
این دفعه قبل از زنگ من تموم کردم.
خیلی خوب بود. خب میخواییم بریم به سراغ فیزیک 11 دانش آموزان سال 11. دقت بفرمایید، کلاس درس شما شروع شده. بله دیگه، لطفا دیگه سکوت کنید و سرپا گوش باشیم که جناب آقای واثق همراه ما هستن. سلام و درود بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، جناب آقای کربلایی، مشاور آموزشی برنامه‌تون و همه شنوندگان خوب برنامه گزینه جوان در خدمت.
خیلی ارادت، ما با شما هستیم و درس فیزیک 11.
بزرگواری، امروز میخوایم در مورد فصل سوم فیزیک 11 یعنی مغناطیس صحبت بکنیم. برای بچه های ریاضی حدودا صفحه 86 تا 90 کتاب درسیشون و برای بچه های تجربی صفحه 67 تا 72. ببینید بچه ها، ما قبلا دیدیم یک قطعه آهن مثل میخ وقتی اطراف آهن رو با قرار بگیره به اون نیروی جاذبه وارد میشه. البته این هم هست، ما این رو هم دیدیم که اگر قطبهای همنام دو تا آهن رو به هم نزدیک بشن نیروی دافعه به هم وارد میکنه و طبیعتا قطبهای ناهمنام به هم نیروی جاذبه وارد میکنه. این موضوع به ما نشون میده که شبیه اون چه در مورد بارهای الکتریکی توی فصل قبل گفته شده، در اطراف آهنربا هم ما میدان مغناطیسی داریم. میدان مغناطیسی بچه های کمیت برداری و ما اونو با حرف بی بزرگ انگلیسی نشون میدیم. جب یادآوری عرض میکنم خدمتتون، ما دو نوع کمیت داشتیم، یک کمیت های اسکالر نردی یا عددی که فقط مقدار داشتن، مثل طول، مثل دما. وقتی یک جسمی طولش دو متره، دو متره، این عدد برای معرفی این کمیت کافیه. البته ما یه نوع کمیت دیگه هم داشتیم که بهش میگفتیم کمیت‌های برداری. بچه‌ها کمیت‌های برداری کمیت‌هایی بودن که علاوه بر مقدار که بهش اندازه میگفتیم جهت و راستا هم داشتن و اونها رو با بردار نشون میده، مثل نیرو، مثل سرعت. وقتی میگیم سرعت ما 5 متر بر ثانیه، باید جهت راستش هم مشخص بکنیم. 5 متر بر ثانیه در کدام جهت، کدام راست و کدوم بری داره مرکز میکنه. میدان مغناطیسی هم بچه های کمیت برداری، یعنی علاوه بر مقدار جهت و راستا هم داره و برای ما مهمه. بچه خطوط میدان مغناطیسی همواره از نقطه N، از قطب N آهن رو با خارج میشن و به قطب S وارد میشن. میخواییم خطوط میدان رو بشناسیم، داریم ویژگی های خطوط میدان مغناطیسی رو با هم مرور میکنیم. پس اولیش چی شد؟ از قطب N آهن رو با خارج میشن، به قطب S وارد میشن. نقطه دوم، هر جا که خطوط میدان فشرده تر باشن میدان میشه قوی تر. میتونیم بگیم در محلهایی که میدان قوی تر باشه خطوط میدان صافتر و انحنای کمتری هم دارن. بچه ما با استفاده از براده آهن میتونیم خطوط میدان مغناطیسی در اطراف آهن رو ببینیم. حالا وقتی که به ما خطوط میدان مغناطیسی رو توی شکل میدن و چند نقطه رو توش مشخص میکنن و از ما میپرسن میدان مغناطیسی توی کدامش از این نقاط قوی تره، اون نقطه‌ای که خطوط میدان فشرده تری داره، یعنی فاصله خطوط میدان اونجا کمتره، همون نقطه‌ای که میدان قوی تری داره. حالا اگه از ما بخوان که بردار میدان مغناطیسی در اون نقطه رو رسم بکنیم، توی اون نقطه ما یه بردار مماس بر خط میدان و همجهت با اون رسم میکنیم. این میشه بردار میدان مغناطیسی توی این نقطه. حالا بچه ها، ما میخواییم الان یه کلیتی از میدان مغناطیسی گفتیم و شناختیمش. حالا ما میخواییم رسم داره یه ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی رو بررسی کنیم. آزمایش به ما نشون میده که اگه یه ذره باردار با بار کیو که با سرعت وی توی میدان مغناطیسی داره حرکت میکنه، اگر در راستای خطوط میدان حرکت نکنه، یا در واقع بردار سرعت این بار با بردار میدان مغناطیسی زاویه غیر از صفر بسازه، به بار الکتریکی نیرو وارد میشه. ما میدونیم که نیرو یه کمیت برداریه بچه ها، یعنی ما باید علاوه بر این که در مورد اندازش صحبت میکنیم، در مورد جهت و راستای اونم صحبت بکنیم. خب اول بریم سراغ اندازش. اندازه این نیرو برابر با Q ضرب در V ضرب در V ضرب در سینوس تتا. یعنی چی؟ یعنی حاصل ضرب مقدار بار الکتریکی اون ذره در سرعت اون ذره و اندازه میدان مغناطیسی که داره توش حرکت میکنه. خب این سینوس تتا چیه؟ سینوس تتا سینوس زاویه بین جهت حرکت بار الکتریکی و جهت میدان مغناطیسیه. یعنی سینوس زاویه بین بردارهای V و B. خب این شد اندازه نیروی وارده بر ذره. کدوم ذره؟ اون ذره باردار متحرکی که توی میدان مغناطیسی حرکت میکرد. گفتیم این نیروی که کمیت برداری هست اندازه و جهت داره. ما اندازه نیرو رو بررسی کردیم، جهت نیرو هم باید بررسی بکنیم که من فکر میکنم در برنامه های بعدی انشالله فرصت بشه که در خدمت دوستان باشیم و مبحث رو کامل بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای واثق. شبتون به مهر، خیلی ممنونم. این هم زنده باشید. پایان زنگ کلاس فیزیک 11 برای شما دانش آموزان سال 11. اینجا همچنان گزینه جوان، رادیو جوان، کلاس درس خود شماست. خب تا اینجا برنامه گزینه جوان، این مدرسه رادیویی پرداختیم به شما دانش آموزان سال 10 و 11. از حالا به بعد نوبت شما دانش آموزان سال 12 و کنکوری های عزیز هست. خیلی ممنونم که شنونده هستید. بگید به دوستانتون که این مدرسه برای خود شماست، که کلاس درس داریم، تدریس داریم، مشاور داریم، که شما نگران نباشید. اگر تو خونه هم هستید میتونید موفق بشید، میتونید شما جز رتبه‌های برتر بشید با یه برنامه‌ریزی درست. شیوه مطالعه خیلی مهمه که با جناب آقای کربلایی که صحبت میکنیم راجع به این برنامه‌ریزی، میتونیم ما هدف رو مشخص کنیم، برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم تا کمیت فقط مهم نباشه. تو بخش قبلی گفتن آقای کربلایی به کیفیت برسیم، کیفیت ساعت مطالعه. 17 ساعت یه موقع درس میخونیم، 7 ساعت مفیده. یکی 7 ساعت میخونه، 7 ساعتش هم مفیده. جناب آقای کربلایی با شما هست.
دقیقاً صحبت‌های شما درست و بجاست. بچه‌ها هیچگاه کیفیت مطالعه خودتون رو فدای کمیت زمان مطالعه نکنیم. ما اگر با کیفیت درس بخونیم، راندمان کلی مطالعه‌مون به شدت افزایش خواهد یافت. اما حواسمون باشه، الان این که تقریبا 24 ساعت زمان رو تو خونه هستیم و امیدوارم که تو خونه بمانیم و این قرنطینه خونگی رو رعایت بکنیم که بسیار بسیار هم تو این شرایط مهمه، سعی بکنید باکس های مطالعاتی که میخواید توی برنامه ریزی برای خودتون قرار بدید یه ویژگی داشته باشه. 2 برابر زمان رو اختصاص بدید به دروس اختصاصی، 1 برابر رو اختصاص بدید به دروس عمومی. یعنی نسبت زمانی که به دروس اختصاصی و عمومی میدهید 2 به 1 باشه. مثلا اگر شما 9 ساعت مطالعاتی میخواید داشته باشید، 6 ساعت دروس اختصاصی رو مطالعه میکنید، 3 ساعت دروس عمومی رو مطالعه میکنید. پیشنهاد بنده این هستش که توی برنامه‌ای که میخواید بریزید، اول از همه از دروسی شروع کنید که بهش علاقه دارید. تایمای صبح ذهن آدم بازتره، زمانهای صبحی که از خواب بلند میشید انرژیتون بیشتره و برنامه های روزهای قبلم اشاره کردیم حتما صبحای زود از خواب بلند شید.
بله.
یعنی 11 صبح شروع به مطالعه کردن هیچ فایده‌ای نداره. شما وقتی که 7 صبح 8 صبح استارت مطالعاتی خودتون رو میخواید بذارید تو زمانها، سعی کنید با دروس اختصاصی شروع بکنید، چون دروس اختصاصی نیاز به ذهن بازتر و تمرکز بیشتر داره. یه داخل پرانتز نکته کوچولو خدمت شما بزرگواران اشاره بکنم و اون همین هستش که بچه ها هر چیزی که باعث پرتی حواستون میشه رو از دوربر خودتون کنار بذارید. قرار یک ساعت یک ساعت و نیم یه باکس مطالعاتی منظم انجام بدید. سعی کنید گوشی، نمیدونم تلویزیون، رادیو یا هر چیزی که این تمدد اعصاب شما رو به هم میخواد بریزه رو کنار بذارید. یک ساعت یک ساعت و نیم تایم مطالعتون رو با کیفیت مناسب زمان بذارید و مطالعه بکنید. تایم صبح بیشتر اختصاصی ها باشه، تایم بعد از ظهر زمانش اختصاص به دروس عمومی داشته باشه که یه مقداری بدن خسته تر شده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای کربلایی و توضیحات بسیار خوبتون برای موفقیت دانش آموزان عزیزمون. امیدوارم که لحظاتتون به مهر و مهربانی باشه. رفقای خوب، دانش آموزان خوب، گفتم این بخشی متعلق به شما دانش آموزان سال 12 هست و پر از نکته میتونه باشه برای شما با دبیران بسیار خوب و مجربی که ما داریم در گزینه جوان رادیو جوان. به دوستانتون بگید که حتما بشنون. ما در طول عید هم به لطف خدا به شرط حیات با شما خواهیم بود با همین برنامه رأس همین ساعت. اما زیست 12 و سلام مجدد به جناب آقای راهواره.
سلام مجدد دارم خدمت شما، هم دوست عزیز و گرامی و همه دانش آموزان.
ارادتمند.
انشالله فصل هفتم دوازدهم انشالله میخوایم فناوری مانتی پروتئین امروز به هم دیگه داشته باشیم. اگر اجازه بدید شروع کنیم.
بسیار عالی، در خدمت.
خدمت هستم. به سراغ فناوری مهندسی پروتئین. خب بچه ها، جلسه قبل رو که یادتون هستش ما دو جلسه راجع مهندسی پروتئین، مهندسی ژنتیک صحبت کردیم. مهندسی ژنتیک چی بود؟ اینکه یه ژن از یک جاندار در بیاریم ببریم توی جاندار دیگه، این میشه مهندسی ژنتیک. البته میدونیم یه سری اتفاقات دیگه هم، ولی ژنتیک ما راجع به همسان سازی گفتیم. ولی حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم. من میگم آقا من میخوام یه ژن در بیارم از یک بدن یک جاندار و میخوام وارد بدن جاندار دیگری بکنم، ولی میخوام این پروتئین هم ویژگی های بهتری داشته باشه دیگه. من همینجوری این ژن رو که از یک جانداری گرفتم وارد بدن جاندار دیگه میخوام بکنم، همینجوری غلطی واردش میکنم بدون هیچ تغییری. میام بررسی میکنم، من مهندس پروتئین هم دیگه، شما دارید مهندس به عنوان مهندس پروتئین فکر میکنید. میام آقا اگر این آمینه‌اش رو تغییر بدیم خواصش بهتر میشه، مثلا پایداریش افزایش پیدا میکنه، تغییرات پی اچ به تغییرات پی اچ کمتر واکنش نشون میده، به در مقابل گرما مقاومتر و ارزم به خدمتتون که آسیب ناپذیرتر میشود میتونی، یا مثلا خواص دارویی بیشتر پیدا میکنه. این مهندسی پروتئین. پس حواست باشه ها، مهندسی پروتئین نه اینکه فکر کنید مهندسی پروتئین با کسایی که مهندسی پروتئین میخونن و بلد هستن بیکار نشستن، یا یه پروتئین طوری میشه پروتئین رو دستکاری کنن، نه، ژن رو دستکاری میکنن. یه آقایی که شد مهندسی ژنتیک، میگم نه، مهندسی ژنتیک به این نمیگیم. مهندسی ژنتیک این ناکنج ژن رو در میاره و وارد بدن جاندار میکنه بدون تغییر، ولی ما اینجا ژن رو تغییر میدیم به منظور تغییر پروتئین. پس مهندسی پروتئین جا افتاد. بریم بعدی. حالا ورود مهندسی پروتئین رو میخوام انجام بدیم. مهندسی پروتئین به منظورهای مختلف اتفاق میفته که راجبش اشاره کردم، ولی میتونه جزئی یا کلی باشه. جزئی یعنی یک چیزا تو آمینه‌اش رو جابجا بکنیم، قطعا ببرم تو سال 12 فصل 1. میدونیم که توالی آمینه اسیدا واسه پروتئین چقدر مهمه، که توالی آمینه اسیدا رو بهشون ساختمان اول، همین ساختمان اول ساختمان دوم رو، همین آمینه اسیدا خواص آمینه اسیدا ساختمان دوم و خواص و خواص آمینه اسیدا ساختمان سوم رو به وجود میاره. پس اگه آمینه اسید عوض بشه میتونه ساختمان اول و دوم و سوم کلا بریزه به هم. حالا کتابتون اومده برای افزایش پایداری پروتئین‌ها سه تا مثال رو زده. اولش آنزیم آمیلاز رو مثال زده. آمیلاز بازم یه ذره ببرم توی نکات ترکیبی. آمیلاز چی بود؟ یادآوری بکنیم واسه خودمون. آمیلاز رو شما تو سال 10 خونده بودید. در داخل بزاق انسان وجود داشت. آفرین، داخل ترشحات پانکراس وجود داشت، همون لوزالمعده وجود داشت. داخل ترشح بزاق ملخ وجود داشت که چی کار میکرد؟ که میومد نشاسته رو تبدیل میکرد به مولکولهای کوچولوتری، تبدیل میکرد به مازوز، مولکولهای بزرگتر از مازوز که بعد حالا تجزیه کار دیگه بونه شده. ولی حالا ما چی کار میکنیم؟ ما توی صنعت میخوایم قند تولید بکنیم، قند از نشاسته برای تولید محصولات غذایی، برای تولید ارزم بخواهیم مواد شوینده. میان چی کار میکنیم؟ آمیلاز استفاده میکنیم، نشاسته تولید میکنیم، آمیلاز بهش میزنیم، آمیلاز نشاسته رو تبدیل میکنه به قندهای کوچیکوتر که تو سند ازش استفاده کنیم. ولی یه مشکلی وجود داره، این محیطی که قندی هستش خیلی مستعد برای رشد کپک ها، برای رشد میکروبای دیگه. محیط گرم میکنیم اونا رشد نکنن، خب آنزیم خودمون خراب میشه. خب بیا آنزیم خودمون ژنشو داری جا به جا میکنی، دستکاریش کن، در نتیجه پروتئینی میسازه، آمیلازی میسازه که گرما مقاوم باشه. حواستون باشه به ایده این کارو ما از کی گرفتیم؟ باکتری های گرمادوستی که در چشمه های آب گرم زندگی میکنن، یعنی داخل پرانتز. حواست باشه تو زیست فناوری اگه به شرط کلاسیک باشه ما میتونیم هم باکتری ها رو چشتش بدیم و ازشون استخراج کنیم همین آمیلاز رو. پس حواست باشه آمیلاز مقاوم به گرما تو مهندسی پروتئین فناوری زیست فناوری نوینه. اگر همون باکتری ها همون باکتری گرماجوس رو چشتش بدیم و ازش استخراج کنیم میشه باکتری، میشه زیست فناوری کلاسیک. بریم سراغ پروتئین بعدی. پروتئین بعدی اینترفرون رو کتاب مثال داده. اینترفرون میدونی که دو نوع داریم، اینترفرون نوع یک مد نظرش ها. خود کتاب میگه خیلی با دقت کتاب رو بخونید، میگه ژن از انسان میگیره، ژن اینترفرون رو میده به باکتری. پروتئین اینترفرونی که واسه میسازه خوب نیسته. چرا؟ چون پیوندهای اضافه داره، یعنی ساختمان دوم سومش به هم ریخته. ساختمان اولش ثابته ها، ساختمان اولش مثل ماست، ولی ساختمان دوم سومش چون پیونده نابجا داره به درد ما نمیخوره. این سر زیر سر یه آمین اسیده، این آمین اسید رو میگیریم عوضش میکنیم، یعنی ژن ما، ژن اینترفرون از انسان میگیریم، میخوای بدی به باکتری واسه پروتئینش بسازی، یه آمین اسید دستکاری میکنیم، یک رمز آمین اسیدش رو جابجا میکنه و پروتئینی که واسه ما به وجود میاره پروتئین چی هست؟ پروتئین کامل شده و تکمیل شده ای هستش که دیگه ارزم به خدمتتون که فعالیتش هم مثل فعالیت گلوتین های اینترفرون انسانی هستش. مهندسی دیگه آنزیم پلاستین هستش که باعث با فناوری مهندسی پروتئین باعث افزایش پایداری اون میشین. این هم راجع مهندسی پروتئین بود که راجعش صحبت داریم. انشالله برای جلسه آینده راجع فناوری مهندسی بافت و ارزم به خدمت گفتار سوم فصل هفتم انشالله میخوام مطلبمون رو ارائه بدیم.
خیلی ممنونم آقای راهوار، خیلی لطف کردید. آقا اجازه میتونیم بریم زنگ تفریحی؟ بچه‌ها میگن، دانش آموزان میگن.
خواهش میکنم اجازه من در خدمت شما ترفیه شما.
زنده باشید، نور چشمت، خیلی ارادت، شاد و سلامت باشید.
خوشحالم ستون شنیدم.
ارادتمندم، دوستتون
دارم. نورم به شما و همه دوستان در ایران تبریک میگم. ان شاءالله که سال خوب خوب و پرنشاط و ان شاءالله این کرونا هم دست سرمون برداره.
ان شاءالله منم به شما تبریک میگم. شاد و سلامت باشید.
سلامت باشید ان شاءالله. خدا نگهدار.
ارادت اینجا گزینه جوان، رادیو جوان. بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه، باعث به نفس های تو بهار داره در میزنه، به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دست های تو.
مجنون تو هم، این حالم مدیون تو هم، این روزا غزل خونه.
خوب دارم میبینم که این زنگ تفریح خیلی بهتون خوش گذشته، قشنگ معلومه که شاداب و بلند شدید، قشنگ به حال آب و هوایی هم تازه کردید تو خونه، یه چای بر خودتون ریختید. این زنگ تفریح ما تو مدرسه رادیو جوان و گزینه جوان اینجوری دیگه کیف میده. اما بریم سری که حالا دیگه ذهن آماده هست، شادم هستید، بریم به سراغ فیزیک 12 دانش آموزان سال 12. دقت کنید، باز هم سلام میکنم به جناب آقای گندمی، شبتون بمهر.
سلام مجدد جناب عسکری هستم خدمتتون. خب بچه عزیز دقت کنید، من در جلسه گذشته در مورد مدل های اتمی برای شما صحبت کردم. مدل اتمی تامسون و رادرفورد رو به همراه در واقع مدلش و نقاط ضعفش براتون توضیح دادم. قول دادم این جلسه برم سراغ مدل اتمی بور و نظریه بور. خب دقت کن دوست دانش آموز من که نظریه بور و در واقع اون ایده‌ای که بور برای توجیه مدل اتمی داره بر مبنای مدل اتمی رادرفورده، یعنی اونم میاد میپذیره که هسته اتم حجم بسیار کمی از اتم اشغال میکنه و همه بار مثبت اتم در داخل هسته است. حالا ولی یه سری اصلاحات داره که این اصلاحات کتاب دستی شما آورده. این اصلاحات همون اصلاحاتی که توی صفحه 127 کتاب دستی اومده، من الان خط به خط میخونم و تا اونجا که فرصت داشته باشم برای تو. اولین اصلاحی که بور در نظریه رادرفورد باز کرد این بود. یک، یعنی اون قسمتی از کتاب رو دارم میخونم عیناً، مدارها و انرژی های الکترونها در هر اتم کوانتیدند، یعنی فقط مدارها و انرژی های گسسته معینی موجود هستند. این یعنی چی؟ یعنی که الکترون در اطراف هسته اتم هر جایی نمیتونه باشه، هر الکترونی توی مدار مشخصی مجازه که به دور هسته بچرخه. دقت کنید وقتی از آقای بور پرسیدن که آقا چرا، جوابی نداشت برای این حرف، فقط میگفت این ایده‌ای که وجود داره و الان خیلی از چیزایی که وجود داره توجیه میکنه، پس بنابراین این رو پذیرفت. حالا خوب دقت کن، برای این مدارها اومد معادله ارائه داد آقای بور. در واقع شعاع مدارهای اتمی رو بر حسب آر ان مساوی آصف ان دو نوشت. آصف چیه؟ آصف شعاع بوره که 5 ÷ 29 ÷ 10^-11. این معادله رو میتونید توی کتابت ببینید. بعد اومد یه انرژی رو نسبت داد به هر کدوم از این ترازا. الان من توضیح بدم قبل از اینکه برم سراغ انرژی، این ان به توان 2ی که توی کتابت میبینی همون شماره در واقع تراز یا همون عدد کوانتومی مربوط به ترازه. انرژی مربوط به این ترازام از عدد منفی 13.6 الکترون ولت به روی n به توان 2 به دست میاد. باز n همون در واقع عدد کوانتومیه. دومین، اینم بگم خدمتتون بچه‌ها که این عدد منفی 13.6 الکترون ولت در واقع بهش یک ریدبک گفته میشه توی کتاب، این واژه میبینید شما توی کتاب، خیلی براتون سوال نبود. دومین در واقع اصلاحی که آقای بور اومد تو نظریه رادرفورد ایجاد کرد این بود، این چیزی که الان عین متن کتابه، وقتی یک الکترون در یکی از مدارهای مجاز است هیچ نوع تابش الکترومغناطیسی گسیل نمیشه. از این رو گفته میشد الکترون در مدار مانا یا حالت مانا. خوب گوش بده دوست من دارم توضیح میدم اینو برات. ببین میگه که الکترون توی ترازی قرار بگیره، میگیم خب، میگه خب این الکترونی که الان تو اون ترازه قرار گرفته چون تو حالت پایدار یا حالت مانای خودشه دلیلی وجود نداره از خودش تابش الکترومغناطیسی ساطع کنه. اگر متن کتابتو خوب بخونی میفهمی که این حرف یکی از ایرادای نظریه رادرفورد رو داره در واقع برطرف میکنه، چیزی که نتونست بهش جواب بده آقای رادرفورد. و سومین در واقع ویژگی که وجود داره اینه، این متنش، الکترون میتواند از یک حالت مانا به حالت مانای دیگر برود و هنگام گذر الکترون از یک حالت مانا با انرژی بیشتر که ای یو باشه، همون ای آب، به معنای به یک حالت مانا با انرژی کمتر که ای لو باشه یا ای پایین، یک فوتون تابش میشه. خوب دقت کن بذار من این تیکر برای توضیح بدم. میگه آقا اون الکترونه که توی یه حالت مانایی وجود داشت که تابش الکترومغناطیسی داشت، این میتونه بره به یه حالت بالاتر یا برعکس برگرده به یه حالت پایینتر. شرطش اینه اگر یه الکترونی از یه حالت بالاتر برگرده بیاد به یه حالت پایین‌تر، باید یه انرژی رو از دست بده. که این انرژی رو چجوری در واقع از دست میده؟ این انرژی رو به صورت یه فوتون تابش میکنه. حتما هم یادت هست که از قضیه فوتو الکتریک، انرژی فوتون ثابت پلانک ضرب در فرکانس بود. پس من مینویسم انرژی تراز بالاتر منهای انرژی تراز پایین‌تر مساوی ثابت پلانک ضرب در واقع فرکانس اون الکترونی که تابش میشه. خب زنگ من خورد، من بعد جلسه بعد برم سراغ ترازه انرژی برای صحبت کنم. دوست من تو رو و همه دوستان دیگر رو فعلا به خدای مهربون.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای گندمی. شبتون به مهر، بهترین ها رو براتون آرزومندم.
شبتون بخیر.
دوستان خوب شنونده، شبتون به مهر و مهربانی خیلی ارادت. خیلی خیلی خوش اومدید به مدرسه خودتون، کلاس درستون، دانش آموزان سال دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکوریای عزیز. باز هم با شما هستیم و باز هم مشاوره خوب. مشاوره خوب داشتن نقش بسیار مهم می داره در این که ما آدم های موفق تری باشیم در تمامی عرصه ها و زمینه ها. و حالا که خاصه راجع به درس خوندن و کنکور و موفقیت در کنکور میتونیم حرف بزنیم و برنامه‌ریزی برای شیوه مطالعاتی که آقای کربلایی اینجا هستن و صحبت های بسیار خوب و شیرین و شیواشون.
سپاسگزارم جناب آقای عسکری، خیلی متشکرم.
تمنون.
بچه ها توجه داشته باشیم، اون برنامه هایی که بدون توجه به توانایی هامون، یعنی به طور خلاصه زورمون تو اجرا، باید خودمون ببینیم چقدره. اون برنامه هایی که بدون توجه به زور فکری و جسمی خودمون ریخته میشه و به دور از واقعیت تنظیم میشه، به دلیل اجرا نشدنشون حس تنفر و دلزدگی از برنامه وجود میاره. برای همینم هست که بسیاری از برنامه ها تا یه دونه تایم، دو تا تایمش اجرا میشه، برای همیشه کنار گذاشته میشه و تا صحبت از برنامه هم میشه دانش آموز میگه آقا برنامه رو من نمیتونم اجرا بکنم، اصلا آقا نمیتونم درس بخونم، هیچ برنامه‌ای شدنی نیست، همه برنامه ها سنگینه. شاید یکی از نکاتش این باشه که ما برنامه‌ای که میچینیم رو بر اساس توانایی خودمون نمیچینیم. مشاور بزرگواری به ما برنامه رو میدهد و ما فکر میکنیم چون مشاور برنامه رو داده بعد اجرا بکنیم. بله، همکاران محترم بنده بسیار زحمت میکشند، اما دانش آموز محترم حواستون باشه، حتی خود ما هم برنامه به کسی میدهیم، اولش باهاش تهی میکنیم، میگیم این شمایی که باید برنامه رو اجرا بکنیم.
یعنی به شناختی اول میرسیم، بعد شخصی سازی میشه دیگه.
دانش آموز باید اون برنامه رو شخصی سازی بکنه، باید بسنجه که میتونه این برنامه رو با چه کیفیتی اجرا بکنه. اشاره کردیم حتما زمان صبح رو به قول معروف اختصاص بدیم به تایم دروس اختصاصی بیشتر. بعد از 3 تا تایم، 4 تا تایم مطالعه. یه پیشنهاد دیگه‌ای که توی برنامه ریزی من برای دوستان خوبم دارم این هستش که بچه‌های رشته ریاضی و تجربی تایم‌های مطالعاتیشون 1 ساعت و ربع و 1 ساعت و نیم باشه، اما بچه‌های خوب علوم انسانی و علوم معارف حتما تایم‌های مطالعاتیشون 1 ساعته باشه. اونم دلیل داره، بچه‌های ریاضی و تجربی دروس حل کردن مسئله شون مثل هندسه، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضیات گسسته، مثل هندسه تحلیلی زیادتره، اما بچه‌های آره محفوظاتشون باید بالاتر بره. بین هر باکس مطالعاتی 1 ساعت و نیم حتما 1 ربع استراحت بذارید. بچه ها استراحت کردن به معنای تمرکز داشتن، استراحت کردن به معنای